بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا ان یصدقه زید. بحث ما در این اقرار بود. قبلن اون اقرارهایی که مطرح می کردیم با بل، اضراب از مگرم به بود، یعنی می گفتیم من بر ذمه من 2 درهمه، بعد اضراب می کردم نه 2 درهم نیست 3 درهمه، یا درهم نیست مثلا دینار لباسه. اینا اضراب بود، اعراض بود از مگرم به به یه مگرم به دیگر. چه احکامش رو خوندیم. این آخری اضراب از مگرم له به مگرم لهه، یعنی می گفتیم این خونه مال زیده، بعد از او اعراض می کردیم می گفتیم بل مال عمره. گفتیم اینجا به هر دو ما بدهکاریم، چون در فقه در کتاب الاقرار اضراب مورد قبول نیست. درسته من اضراب کردم، ولی اضراب انگار منافی با اقرار آوردنه، منافی با اقرار آوردن معتبر نیست، اعتباری نداره. پس به هر دو بدهکارم، اما به اولی خونه رو میدم، به دومی قیمت خونه رو میدم، اما این قیمت خونه از باب غرامت میدم، چون مال طرف رو نمیتونم بهش برسانم، غرامت میدم. خب اینجا یک الای داره، غرامت رو هم با اون الا توضیح میده، یعنی انسان دقت کنه میفهمه غرامت یعنی چه. اون هم اینه که مگر زید تصدیق کنه حرف من رو، من چه اضراب کردم اینطوری گفتم این خونه مال زیده، بل مال عمره. از زیدم بپرسن بچه بله این آقا درست میگه، این خونه مال عمره. این یعنی تصدیق حرف من، یعنی من ولو اقرار کرده بودم این خونه مال زیده، با بل اعراض کرده بودم، چون زید تصدیق کرده به زید هیچی بدهکار دیگه نیستم، این خونه رو میدم به عمر، دیگه بحث غرامتم در کار نیست. این مربوط به درس دیروز بود، این قسمت رو بخونم بعد درس امروز رو توضیح میدم. الا ان یصدقه زیدون، مگر زید بیاد تصدیق کنه من مگر را، فی انها لعمر، چه این خونه فی ان داره لعمر، فتدفع الی عمر، این تدفع نایب فاعلش داره، این خونه داده میشه به عمر من غیر غرمن، بدون اینکه غرامتی در کار باشد. این تمام. الان یک اقراری هست، ظاهرا اقرار دروغیه، اما در عرف هست. دقت کنید، یه اقراری است دروغ، ولیکن در عرف ما هست. الانم بعضی وقتا در عرف ما شبیه این اقرارها هست. شما میرید یه خونه ای رو خریده اید، اما تمام پول خونه رو نداده اید، میرید ثبت اسناد، در ثبت اسناد از شما میپرسن تمام پول داده ای، اون فروشنده میگه آره داده است، با اینکه شما نصف خونه رو داده، نصف پول رو نجه داشتید برای اون موقعی که این تخلیه کنه، اما چون مرسومه اونجا اگر نجید تمام پول تمام خونه رو داده ایم، اونجا ثبت نمی کنن، میگن برید تسویه کنید کلن، بعد بیایید من اینجا ثبت کنم این خونه مال اینه فروخته و تمام و تحویل گرفته. به خاطر اینکه مشکلات نیاد اونجا، این میگه چه بیایید اونجا توافق کنیم، انگار من تمام پول رو به تو دادم، تحویل دادم، اونجا بنویسن تحویل داده شده در ثبت به نام تو، بیاد هر وقتم من تخلیه کردم نصف بقیه رو به من بدید، یا یک سلسو به من بدید، اون طبق قواعدی که بنگاه ها دارن. این یک اقرار مرسومیست، اقرار مرسومیست ولیکن واقعیت نداره. خب برگردیم، این مثال زدم که در عرف ما هم شبیه اون هست. ببینید 2 تا شاهد گرفتم بر این که من خریدم اینو از زید و پول رو از او تحویل گرفتم، یعنی شاهد هم این است، ببخشید فروختم و پول رو تحویل گرفتم، شاهد ها اینه، من دو تا شاهد گرفتم، آقا پول گرفتم تحویل شده، بیت کامله، فقط من باید کالا رو برم از مثلا بازار بیارم بهش بدم یا از انبار بیام بهش بدم. این دو تا شاهد رو گرفتم که من معامله اتفاق افتاده، سمن رو هم تحویل گرفتم. بعد از این اتفاق میام ادعای توافق میکنم، میگم که آقا ما توافق کرده بودیم این به این شاهدها این اقرار رو بکنیم، اما من پول تحویل نگرفتم هنوز، یعنی درسته اونجا اقرار کردم تو پولو تحویل گرفتم، بلکه نه من پولی تحویل نگرفتم، اول باید پولو بده تا من کالا رو بهش بدم، اصلا بیعی صورت نگرفته، ما این شاهدها رو گرفته ایم که بعدن میخواستیم بیع بکنیم، خرید و فروش بکنیم، پولو تحویل بگیریم، این شاهدها هم مسافرت میخواستن برن، خواستیم کار ما زود حل بشه، یعنی قبل از کار شاهد بر کار گرفته ایم، کار رو میخواستیم یک ساعت بعد انجام بدیم، یعنی معامله صورت نگرفته، نه معامله نه سمن. دقت کنید ها، شاهدها رو گرفته ایم سوری شهادت بدن که آقا این آقا اقرار کرد بر این که بیع شده و من سمن رو تحویل گرفتم، تا این صورت مسئله حل بشه، اگر میخوان به یک ثبتی بدن به یه جایی بدن، شاهدها بتونن شهادت بدن که بله این پولو گرفته، بیم اتفاق افتاده. بعدم پشیمان میشه به این توافقه، میگه من واقعا این اقراری که کردم اونجا، این اقرارم از جهت توافق بوده، واقعیت نداشته. اینو چرا اینجا در این کتاب مطرح میکنن؟ یه نوع انکار اقراره، اما انکارش به این نحوه است که اون اقراره از جهت توافق بوده نه از جهت واقعیت، یعنی توضیح میکنه، میگه این اقراری در بیعی در کار نبوده، سمن قبض سمنی در کار نبوده، لاچن توافق کرده بودیم این گونه مسئله رو منو حل کنیم، ابتدا این اقرارها رو بکنیم بعد بریم معامله کنیم، سمن رو بده منم مبی رو بدم. اگر اون اقرار رو نافذ بدانیم، معناش این است من باید کالا رو بدم و حق مطالبه سمنم ندارم، بیعم تحقق یافت. اما اون انکارش رو در نظر بگیریم که میگه بابا این اقرار توافقی بوده نه اقرار حقیقی، اون موقع نه بیعی صورت گرفته نه سمنی گرفته، پس مسمنی هم بر عهده این نیومده. چیکار کنیم؟ ایشون ابتدا میگه این انکارش رو اینجا قبول میکنیم. چرا؟ میگه این گونه اقرارها در عرف هست، اقرارهای توافقی. ایشون در حقیقت انکار اقرار نمی کند، چه یعنی تبیین اولش اینه، میگه اقرار جامعه رو میخواد توضیح بده، میگه اقرار ما از این بخش اقرارها بوده، اقرارهای توافقی بوده، اقرارهای واقعیتی نبوده، پس این انکار اقرار نیست، تفسیر اقراره، اقرارش رو میخواد تفسیر کنه، عیبی نداره، حرفش مورد قبوله، فقط باید قسم بخوره، میتونه قسم یاد کنه یا این قسم رو توضیح میده. پس یکیش اینه. بعضیا گفتن نه این حرفش احتمال داره، بگیم نه اینجا چون اقرار خودش رو تکذیب میکنه، تکذیب اقرار در شرع اثر نداره، انگار انکار الاقراره. پس اصل ملاک بحث اینجا چیه؟ روح بحث اینجا به چی برمیگرده؟ اینا رو مهمه ها، اینا رو فهمیدن مهمه، کلید بحث اینه، آیا این تفسیر الاقراره یا انکار الاقراره؟ اگر بگیم تفسیر الاقراره، در عرف ما این گونه اقرارها هست، خب سمع الدعواه، این یه ادعاست، ادعاش مقبوله، فقط مقبول است به این معنا نیست که بدون محکمه هست، نه میتونه این ادعا رو بکنه، اون منکره میتونه قسم بخوره نه این گونه نبوده، یعنی طرف مقابل ممکنه قسم بخوره نه این ادعای واقعی بوده، اقرار واقعی بوده، اقرار توافقی نبوده، اون منکرم دستش بازه میتونه قسم بخوره، ولیکن این ادعا رو میتونه در محکمه بکنه. یه وقت اصلا در محکمه ادعا رو هم نمیتونه مطرح کنه، میگن آقا برو اقرار کردی، این انکاره، انکار اقرار مقبول نیست. نه، میگیم اقرار، این اقرار و اون انکار، انکار نیست، این تفسیر الاقراره، یه ادعاست. چه میکنه؟ اون میتونه قسم بخوره چه نه اینطوری نیست، یا این بیانه بیاره چه اینطوریه. در هر حال مدعی و منکر درست میکنیم. اون اینو اصطلاحا هم میگن سمعت دعواهو، این ادعاش مقبول. ادعای مقبول معناش این نیست که حرفشو قبول میکنیم، ما معناش این است به مجرای قضایی، رویه قضایی قرار میدیم، تو مدعی او منکر. اما بعضی هم میگن نه اصلا ادعاش هم مقبول نیست، نمیتونه این ادعا رو بکنه، چون رد الاقراره، انکار الاقراره. خب بخونیم، این بحث خوبی بود. ولو اشهده، اگر شهادت بدهد، شاهده عدل، شهادت بدهد نه ببخشید، شاهد بگیرد، اینا بیان دو تا شاهد بگیرن، شاهده عدل، یعنی اون مقره، اون مقره دو تا شاهد بگیره به اقرار خودش، بالبیع لزید و قبض الثمن منه، شاهد بگیره به اینکه من این خونه رو به زید فروختم و ثمنش هم تحویل گرفتم. خب این شاهد گرفت، این اقرارها رو هم به اون شاهدها گفت. خب بعد از یه هفته میگن خونه رو تخلیه کن دیگه، شما ثمنش هم گرفتی، خونه هم فروخته ای. این مقره میبینه خیلی این اقرارها کار دست او میده، سمت دل مواتات، ادعای توافق میکنه، میگه ما این واقعیت نداشت، توافقی این اقرار رو کردم، ادعا المواتات بینه و بین المقرله، ادعای توافق میکنه بین این مقر و مقرله. توافق در چی؟ علل اشهاد، بر این شاهد گرفتن، میخواست کارهای اداریش زود حل بشه، من غیر ان یقع بینهما بیع ولا قبض، اصلا بدون این چه بینشون بیع و قبضی صورت بگیره. خب اینجا چی کار کنیم؟ اول اون اقرار، الان این ادعا. شهید اول میگه سمعت دعواه، این ادعاش مسموعه، مسموع هم توضیح دادم، اما مسموع یعنی به شکل طرح دعوا در قضاوت مطرح میتونه بشه، سمعت دعواه لجریان العادت بذالک، چون عادت به این جاری هست، یعنی این گونه اقرارهای توافقی ما داریم در جامعه. البته این مدعی دیگه، مدعی یا باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداره میتونه مقرنله رو قسم بدهد و احلف المقرنله علال اقباز، مقرنله قسم داده میشه بر اینکه ثمن رو به قبض او در آورده، او الا عدم المواتات، یا اینکه نه آقا توافقی در کار نبوده، اون اقرار اقرار واقعیتیه، واقعا ثمن رو من دادم بی شده، پس خونه رو تخلیه کنه. این مقرنله قسم داده میشه، چون منکر دیگه، اون مدعیه، اصل این اصل اون اقرار با واقعیت منطبقه دیگه، این ادعا میکنه با واقعیت منطبق نیست. اینجا مقرنله قسم داده میشه، مقرنله رو قسم میدن، تو قسم بخور به اینکه ثمن رو به قبض او در آورده ای، یا تو قسم بخور که این اقرارها توافقی نبوده، این اقرارها واقعیتی بوده. خب تا اینجا این بحث تمام، شهید اول این حرفا را زد، و یحتمل و عدم و سما، احتمال دارد نه اصلا حرفشو گوش نکنیم از اول، بگیم آقا برو پی کار خودت، اقرار کرده ای و ثمن رو هم گرفته ای، خونه هم فروخته ای، خونه رو تحویل بده. فلا یتوجه الیمین، دیگه اینجا ثمرش این است مقرنله قسم نمیخوره. در قبلی چون طرح دعوا میشد مدعی و منکر، اینجا نه اصلا طرح دعوا لایمکن، لانه مکذب لاقراری، چون این فرد مقر اقرار خودش رو میخواد تکذیب کنه، یعنی تکذیب الاقرار نه تفسیر الاقرار. و یضعف، شهید ثانی میگه نه ما با این احتمال سر و کار، نه احتمال رو قبول ندارم، تضعیف میشه این احتمال. به ان نزالچ واقع اون، این اصلا واقع میشه در جامعه، واقع اون نه اینچه حقیقت ها واقعیته، یعنی واقع میشه این گونه اقرارهای توافقی. تعم به البلوا، مبتلا به، عمومی است به این اقرارها، بلوا یعنی مبتلا به. فعدم سماعها یفسی الی الضرر المنفی، اگر گوش نکنیم این دعوا رو منجر میشه به ضرری که در اسلام نفی شده با قاعده لا ضرر. پس باید حرفش رو لاقل گوش کنیم، پرونده تشکیل بدیم، بگیم آقا عیبی نداره، مدعی هستی، باید بیانه بیاری، نداره او قسم میخوره چه این به سمن رو به قبض شما در آورده، قسم میخوره چه به این صورت گرفته، توافق نبوده، عیبی نداره. خب همه اینها جاییست که دقت کنید، شاهدها اومدن در دادگاه گفتن ما شهادت میدیم به اقرار، یعنی فقط به اقرار شهادت میدن. اونجا این بحثا هست، هازا اذا شهیدت البینه لا اقرارهی به ما، یعنی این که گفتیم حرفش گوش داده میشه و مدعی حساب میشه، اون یکی منجر حساب میشه، جایس بینه، یعنی منظور اون دوتا شاهد عادل شهادت بدن بر اقرارش به هما، یعنی بلبیع و قبض. ایشون میگه که من این اقرار کردم ولیکن اقرار توافقی بوده. اما اگر بینه ها شاهد ها اینطور نجن، شاهد ها بجن که آقایون من شهادت میدم بر این چین سمن رو قبض کرد، نه شهادت میدم بر اقرار. دقت کنید ها، شهادت بر قبض و سمن میکنه، اون موقع این آدم دروغ میگه. پس بحث اقرار نیست، اینا بیانه رو میخواد تکذیب کنه، تکذیب البینه نمیشه. اما لو شهادت بالقبض، اما اگر بیانه شهادت به قبض بده، شهادت فاعلش بیانه است، یعنی اون دوتا شاهد عادل شهادت به قبض بدن، لم یلتفت الی، دیگه به این مقر حرفشو التفات نمی کنیم، چون حرف این مقر دیگه نمیخواد بگه اقرار من معناش اینه، اینجا شهادت ها رو انکار میکنه. لانه مکذب للبینه، تا اینو طعن میکنه در بینه، میخواد بگه بینه دروغ میگن. فلا یتوجه به دعواه یمینون، پس با این ادعای مقر حتی یمینم متوجه نمیشه، یعنی در این فرض حتی به پرونده قضایی هم بهش تشکیل نمیدیم، چون این میخواد بگه چه این شاهدها دروغ میگن. با این میتونه شاهدها رو تکذیب کنه، تفسیق کنه، اون یه بحث دیگر است، در کتاب القضا خونده اید، بیاد بگه چه این شاهدها فاسقن، اینم دو تا شاهد من، این شاهدها فاسقن، اون یه بحث دیگر است. اینجا نه، با فرض عادل بودن این شاهدها میخواد بده چه نه من سمن رو قبض نکردم، این اقرارها اقرارهای توافقی بوده. میگه خب ما چه شهادت بر اقرار تو نمیدیم، شهادت بر قبض تو میدیم، قبض کردی، ما با چشم خودمون دیدیم که تو قبض کرده ای. این بحث تمام شد. فصل سوم فل اقرار به نسب، چه آخرین فصل کتاب الاقراره، اقرار به نسبه، که طرف اقرار میکنه که نسب او برادر منه، من فرزند فلانیم، او پدر منه، این اقرارها رو آیا میتونیم قبول کنیم در اقرار به نسب؟ اگر قبول میکنیم چه شرایطی داره؟ یعنی فردی که اقرار میکنه من برادر او هستم، من فرزند او هستم، خب این اقرارها آثار حقوقی داره، یعنی ارثیان میبرم از او، او من از ارث میبره، محرمیت داره، در کتاب نکاح و کتاب الارث و اینها آثار داره. خب این اقرار به نسب رو ما قبول میکنیم، همینطوری بیاد بگه من برادر او هستم، من فرزند او هستم، این چجوریه؟ اینا رو در این فصل اینا رو بحث میکنیم. امروز مقدماتش رو توضیح میدیم، انشالله در ادامه هم بحث میکنیم. این بحث مبتلا به خوبی است. ببینید، اولا مقر باید بالغ عاقل باشه، یعنی شرط عمومی اقرار مقر باید باشد، یعنی بچه صغیر نمیتونه بگه من پسر اینم، من برادر اینم، باید مقر بالغ عاقل باشه. دیوانه هم این حرفا رو نمیتونه بزنه. پس این دوتا شرط. سومین شرط امکان الحاق باشه، یعنی امکان الحاق به اون مقرن به، به مقر باشه. یعنی مثلا این میگه من فرزند فلانی هستم، با اینکه معلوم این فرزند چه کسی است، در عرف معروفه چی این بچه فلانی است، نسبش معلومه. اینجا نمیشه، یعنی امکان الحاقم باشه، چه در عرف چه در شرع. یا مثلا میبینیم چی این سنش از او 9 سال فاصله داره، 8 سال فاصله داره، 10 سال فاصله داره، این بچه او نمیتونه بشه. از لحاظ سنی اصلا حساب کنیم، پدر مثلا 10 سال بزرگتر از فرزند باشه، اون عرفن نمیشه، انگار 10 سال ازدواج کرده. در هر حال، یا مثلا از راه زنا میخواد بگه این بچه منه، چون از زنا متولد شده. اینا نمیتونن، یعنی شرایط داره که امروز بعضیشو میخونیم، ادامهشو فردا مفصل میخونیم. فل اقرار به نسب و یشترط فی، در این اقرار به نسب اولین شرطش اینه، اهلیت المقر. این اقرار کننده باید اهلیت داشته باشه برای اقرار. اهلیت اقرار چیه؟ به بلوغی و عقله، این بالغ باشه اقرار کننده، عاقل باشه. این دو. و امکان الحاق المقربه بالمقر شرعا. این مقربه چیه؟ مقربه مثلا فرزندیه، بنوته. این من چه اقرار میکنم چه فرزند فلانیم، این مقربه میشه بنوت. این بنوت امکان الحاق به این مقر داشته باشه شرعا، از لحاظ شرعی بتونیم فرزند بودن رو به این مقر ملحق کنیم، اون مقرن به رو بشه الحاق کرد. مثلا فلو اگر را به بنوت المعروف نسبه، اگر اقرار کند به اون فرزندی که فرزند شخصی که نسبش معلومه، یعنی معلوم این سه تا بچه داره نسبش معلوم، او اخوتهی یا اخوتی که المعروف نسبه، یعنی برادری بگه من برادر فرانیم، او غیره ما، در اینجا مما یغایر ذلک از نسب شرعی، چه با نسب شرعی مغایره، یعنی چون معروف نسبش نمیتونیم اینو بدون دلیل قبول کنیم. او اگر را بنوت من هو اعلا سنن من المقر او بساون له او انگس من، یا اقرار کند به فرزندی کسی که او این فرد مقر سنش از او بالاتره، مثلا بچه از پدر سنش بالاتره، یا مساون له یا همسنن، این با اون چه اقرار میکنه من بچه اویم، هر دو 50 سالن، او انگس بن یا کمتره، عیب نداره، این مقر کمتره ولی زیاد کمتر نیست، به ما لم تجر العاده به تولده من، به اون مقدار کمتره چه عادت جاری نیست، تولد این مقر از اون مقرن از اون پدره، تولده یعنی تولد این مقر از اون شخصی که من هوه، من هوه اعلا، این فردی که مقرن بهه اون از او چیه تولد یافته ولیکن سنش خیلی کمه. در همه اینها بطل الاقرار، در همه اینها اقرار باطله. چرا؟ چون الحاق شرعی و عرفی نمیشه. بعضی وقتا شرعن منفیه، یعنی واقعا بچه از او متولد شده ولی شرع اومده نفی کرده، دقت کنید ها، این معناش چیه. یه وقت از جهت اینکه قابل اثبات شرعی نیست، اون قبلی این بود قابل اثبات شرعی نیست، چون نسبش معروف معروفه، این طرف میگه بچه های من این چهارتاست، این خودشو به اون نسبت میده اقرار میکنه، نه این نمیشه چون معروف نسبش، قابل اثبات نیست، اون قبلی اینه قابل اثبات نیست. این که الان میخونیم از باب قابل اثبات نبودن نیست، نفی شده. دقت کنید، یه وقت دلیل نداریم قابل اثبات نیست، یک دلیل بر نفی داریم. در بحث زنا نفی شده نسب رو به اون فرد نسبت دادن، ولو ممکن از لحاظ تشفینی او پدرشه. مثلا یک مردی با یک زنی زنا کرده، بعدش با همون ازدواج کرده، دقت کنین، بعد از 5 ماه متولد شد، این بچه معلومه قبل از ازدواج شرعیشون این بچه منعقد شده، چون حداقل این تولد بچه 6 ماهه، یعنی بچه کامل 6 ماهه متولد میشه. این که 5 ماه از اون نزدیکی شرعیشون بعد از حلال شدن و ازدواج گذشته این بچه متولد شده، معلوم این بچه از راه زنا بوده نه از راه این عقد. خب اینو نمیشه به این ملحق کرد، نمیشه از جهت نفی شرعیه، نه اینکه از لحاظ تکوینی، از لحاظ تکوینی با اینا با هم زنا کردن این اتفاق افتاده، ولی شرعا این نسب حساب نمیشه. و چزل منفی و انها شرعا، همچنین است اونی که از اون نفی شده، اون شخصی که از اون شخص نفی شده بنوت شرعا، مثلا چولد زنا. و این کان علا فراشی، ولو این ولد تولدش بر فراش بوده، یعنی مثالی که من زدم دیگه، چه متولد شده اون وقت چه ازدواج کردن، 5 ماه هم ازدواج کردن و بر فراش تولد شده، اما چون انعقاد بر فراش نبوده نسبت نمیتونیم بدیم، نسب درست نمیشه. و همچنین ولد لئان، ولد لئان شده، ببینید پدر لئان کرده، لئان رو خوندیم دیگه، نفی ولد شده، بعدم میاد لئان خودش رو تکسیب میکنه، اونجا خوندیم تکسیب لئان از جهت اقرار العقلاء علی انفسهم نافذون تأثیر داره، و الا از جهت پیوند دوباره فرزند و پدری تأثیر نداره، دیگه این فرزند او نیست چون نفی شده. بله چون تکسیب کرده از پدر ارث میبره، این شرعا یه حکم دیگری است، اونم ارث یک طرفه، یعنی پدر بمیره به این ارث میرسه، اما این بمیره به پدر ارث نمیرسه، این یک طرفه است. چولد لان و این کانل ابن یرسخ، ولو فرزند از او ارث میبره، ولو فرزند از او ارث میبره، اما بدوت درست نمیکنه، بنوت چون لان شده نفی ولد شده. این مقدار تکمیلشو در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.